بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. مدخل شماره 196 فردیست به نام قاسم ابن اوف. نکته خاصی نداره، البته حدیثش نکته خاص و مهمی داره، نکات خوبی داره، اما خود شخصیت ایشون چیز خاصی نداره. همین بین امام سجاد و محمد حنفیه در تردد و رفت و آمد بوده. و خود متن حدیث رو بخونیم، حالا متن مطلب رو. قاسم ابن اوف میگه که کنت اتردد و در رفت و آمد بودم بین علی ابن الحسین و بین محمد ابن الحنفیه و کنت آتی هذا مرتن و هذا مرتن. گاهی یه بار میامدم خدمت امام سجاد، یه بار میرفتم خدمت محمد ابن حنفیه. بالاخره حالا این چی بوده؟ نمیدونسته کدوم امامن، هر دو رو به بزرگی میشناخته یا چی؟ معلوم نیست دیگه. همچون گزارشی از خودش داده، گفته بالاخره در با هر دو در ارتباط بودم و ملاقات کردم. میگه علی ابن الحسین رو به من حضرت فرمود یا هازا. خیلی جالبه که این گزارشی که نقل کرده قاسم ابن اوف عملا بر علیه خودش نقل کرده. خیلی جالبه که نقل کرده این مطلب رو. میگه باری به امام سجاد برخورد کردم، رفتم ملاقات حضرت، حضرت فرمود فلانی ایاک ان تعتی اهل العراق فتخبرهم انا استودعناک علما. فلانی مواظب باش یه وقت نری پیش اهل عراق بعد به اونها بگی که ما، یعنی من امام سجاد، به تو علم خیلی زیادی رو به ودیعه گذاشتیم، تو رو صاحب سر خودمون میدونستیم. حالا یک توضیحی بدم که منظور چی هست. یه وقتی آدم درس یک استادی هی میره میاد اینها، بعد یه مدتی استاد تایید خاصی نکرده، برخورد خوبی داره با بنده خدا، بعدها میبینیم مثلا استاد از دنیا رفت، بعد این شاگرد میگه من از خواستش بودم، من از نزدیکانش بودم، سالها درسش میرفتم. این یه گزارش اجمالیه دیگه، بیدقته. طرف مقابل باور میکنه، میگه ای تو 10 سال درسش میرفتی مثلا هر روز، عجب، پس تو خیلی محرمشی دیگه. خودش هم داره میگه من محرمش بودم، در حالی که اینطور نبوده. خیلی افراد بودن که 10 سال میامدن درس آقا، درس رو شرکت میکردن میرفتن. این که تو رفت و آمد داری دلیل بر این نمیشه که محرم سر ما شدی و ما اسرارمون رو به تو گفتیم. لذا حضرت دارن حذرش میدن که مراقب باش سراغ اهل عراق که رفتی، یه وقت نری پیش اونها بگی که، چون گفت من میرفتم دیگه خدمت امام سجاد، روز در میون به قول ما میرفتیم، یه وقت نری به اونها بگی که امام سجاد به من علمی به ودیعه گذاشته و اینها. والله ما فعلنا ذلک، به خدا قسم ما همچی کاری نکردیم، ما به تو علم یاد ندادیم ها، چیزی به تو تعلیم ندادیم. بعد حضرت فرمود و ایاک ان تترا اس بنا فیزعک الله، مراقب باش به اسم ما و به خاطر این ارتباطی که با ما داشتی بر بقیه ریاست نکنی ها، که خدا پستت میکنه، وضیعت میکنه. خیلی خطرناکه ها، شوخی کردن با اهل بیت، زرنگ بازی در آوردن با اهل بیت. چون زیاد هر روز حرم میرم، خب دیگه حالا من چیزی میگم بقیه باید گوش بدن، چون زیاد حدیث خوندم حالا دیگه من رئیسم، بزرگترم، فهمیده ترم، با تجربه ترم، پس من عارف ترم. چرا؟ چون زیاد حدیث خوندم. حضرت فرمود این کار نکنی، چون زیاد آمدی پیش ما و رفتی، مطلب شنیدی، با هم حرف زدیم، به قول ما آبگوش خوردیم، غذا خوردیم با هم، بعد تو بری ریاست بخوای، خودتو به رئیس بودن بزنی، اگر این کار رو بکنی خدا تو را وضیع میکند، پستت میکنه، ذلیلت میکنه، پایین میارد. بعد جمله بعد دو مرتبه حضرت میفرماید، دقیقا انگار اینها مواردی که افرادی با اهل بیت در ارتباط بودند یا امروزه هستند، با حدیث، با آیه، با لباس روحانیت، با منصبهای ظاهری مذهبی، حرم زیاد رفتن، عبادت زیاد کردن، اینا باعث میشه که مردم به این فرد اعتماد کنن دیگه، بعد این میتونه از این طریق درآمد کسب کنه. حضرت فرمود ایاک ان تستعکل بنا، مراقب باش به واسطه این رفت آمدی که با ما داشتی تو اینو وسیله قرار ندی برای اکلت، برای روزیت، که به حساب یک حالت تقدسی برای خودت درست کنی که آقا من در جایگاهی هستم که به من کمک کنی، به امام کمک کردی، به من بدی، به امام دادی. خیلی خطرناکه، مگه واقعا اهلیتش رو بهت بدن داشته باشی؟ اگر این کار رو بکنی فیزیدک الله فقرا، فقرت بیشتر میشه. حالا چه فقر دنیوی که به احتمال قوی در دنیا مبتلا بشه فرد، و یا فقر اخروی، بدبخت میشی، بیچاره میشی اگه بخوای به اسم اهل بیت پول در بیاری. و علم، بعد حضرت فرمود، خیلی جمله مهمی است، مهم، و علم مخصوصا برای اهل علم، یعنی برای طلبه های علوم دینی مثل خودم که حالا ما هم تو همین سلک هستیم، این خیلی جمله بزرگیه. فرمود و علم، امام فرمود بدان، انک ان تکن ذنبا فی الخیر خیر لک من ان تکون رأسا فی الشر. مراقب باش، تو اگه دنباله و ته صف اهل خیر باشی خیلی برای تو بهتر از این که اول صف اهل شر باشی. یعنی رئیس باشی، محل توجه باشی، استفاده ازت بکنن، اما شر در مجموع برایان شره، بده، مورد رضایت خداست. این خیلی بدتره از این که تو بخوای تو صف اهل خیر باشی ولی آخر صف باشی، کسی نگات نکنه، آدم حسابت نکنه، به تو توجه نکنه، اما تو خیر باشی. این احتیاط‌های این چنینی لازمه که آدم داشته باشه. و علم و بدان، انه من یحدث عنا بحدیثن سألناه یوما. هر کس از ما حدیثی نقل کنه، هر کسی بگه آقا امام سجاد فرمود، امام صادق فرمود، امام زمان فرمود، نسبت داده حدیث رو به امام، هر کس از ما حدیثی نقل کنه، روز قیامت ما از او سوال میکنیم، میگیم این حدیث ما کجا گفته بودیم، به چه دلیل از ما نقل کردی. اگر راست گفته باشه، این حدیث رو صادقانه گفته باشه، خداوند او را صدیق مینامد، نام او را جز صدیقین مینویسد. این صدیق ذلی که میگن اینه، صدیق ذلی، یعنی هر چی میگه از امام سایه امامه، امام فرمود، اینم به نفر بعدی میگه امام فرمود و راستم میگه، خدا میگه تو هم صدیقی، درست شد. و اگر دروغ به ما بسته باشد، حدیث گفته باشه و دروغ باشه، خداوند او را کذاب مینویسد. و ایاکه، و بپرهیز از این که شد راحله کنی، یعنی بار ببندی برای سفری، برای رفتن به دست آوردن علم، بپرهیز از این که بار ببندی بری از جای دیگری علم به دست بیاری. فانما هاهنا یطلب العلم، چرا اینکه علم فقط از اینجا طلب می شود، علم اینجاست، معدن علم منم، معدن علم پسرم امام باقر هست. بپرهیز از این که بخوای به شوق کسب علم به جای دیگری سفر کنی. واقعا حالا چجوری بگم، الان هم همینطوره، یعنی واقعا باید گفت ایاکه به طلبه ها، به کسانی که علاقمند به علومن، حتی مردم عادی مذهبی مؤمن، بپرهیز از این که بخوای به شوق کسب علم از همین کتب حدیثی تعدی کنی، بری سراغ فلان فیلسوف، بری سراغ فلان عارف، فلان صوفی، فلان حکیم، فلان فلان، نرو این کار نکن، از علما کمک بگیر ها، نه اینکه کتب علما رو کلا، ولی واقعا همین احادیثی که میخونیم درش قاعده است، اسرار، دنبال چی هستیم، هر چی هستیم در همین احادیث بهترش هست، قویترش هست، کاملترش هست. لذا فرمود نری جایی که بار نبنده، چون بار بستن وقتی بار ظاهری انسان میبنده میره به شهر دیگه، یه وقتی بار تحمل سختی ها برای فهم فلان مطلب، فلان حدیث، فلان قول فلان عالم، باید زحمت ها بکشی تا بفهمی. به خود فرمایشات اهل بیت رجوع کن، امر و واضح میابی. حضرت فرمود حتی یمزی لکم بعد موتی سبع حجج، بساب بعد از موت من 7 سال میگذره که خداوند یک غلامی، یک جوانی از ولد فاطمه برای شما مبعوث میکنه، منظور امام باقر هستن، که بعد از شهادت امام سجاد حدود 7 سال بعد موقعیتی شد که حضرت شروع کنن حرف زدن و شکافتن علوم امام باقر. بالاخره از اینجا شد رحال نکنی، سفر نکنی، که علم در همین جاست، تا زمانی که بعد از موت من 7 سال که گذشت خداوند یه جوانی رو برای شما مبعوث میکنه از فرزندان فاطمه، یوم به طول حکمه، حکمت از او میروید، حرف میزنه حکمت در میاد، فی صدره، در سینش حکمت میرویه، همونطور که میروید در بیابان و این کوها و اینا چیز علف و سبزی میرویه، در بیابان خود به خود همینطور در میاد، فهمون اینطوری همینطور ازش میجوشه حکمت. بعد میگه که قاسم ابن عوف میگه زمانی که امام سجاد از دنیا رفتن، ماها و سالها و جمعه ها و اینها همه رو شمردم، یک روز کم و زیاد نشد حتی تکلم محمد ابن علی ابن الحسین باقر العلم، یک روز کم و زیاد نشد، دقیقا 7 سال که گذشت امام باقر شروع کرد به حرف زدن، به قول ما کرسی درسی و رفت آمدی، و حالا کرسی درسی نه این مدل امروزی،
رفت و آمدی و سر و صدا پیچید که آقا یه چه حرفایی میزنه، چه نکاتی میگه و اینها. این از آقای قاسم ابن اوف. و اما میرسیم به شخصیت خاص و درخشان و پرآوازه مختار ابن ابی عبیده ثقفی، جناب مختار، که روایات در ارتباط با او دو دسته هست. قبل از این که من رجال کشی رو بخونم و روایتش رو سریع‌تر بخونیم، یه عبارتی از مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال حدیث جلد 18، ایشون در مورد مختار بحث میکنه اونجا. خلاصه اون بحث ایشون رو من خلاصه برداری کردم و نکات اصلیش رو خدمت شما میگم تا یک پیش زمینه کلی از قول مرحوم آیت الله خویی و از قول علامه مجلسی در مورد شخصیت مختار داشته باشیم و بعد روایت رو بخونیم، چون ما قرارمون در رجال کشی به جمع‌بندی و نتیجه گیری و نتیجه رسیدن نیست. مختار نیاز به کار داره، جهات مختلفی داره. ایشون میفرماد که اخبار وارده، احادیث وارده در حق مختار دو قسمه، یک عده از روایات مدحه، یک عده از روایات مذمت مختاره. مثلا تو بعضی روایات داره، حالا میرسیم، که این کذاب بود، دروغ به ما میبست، درسته؟ تو بعضی روایات داره وارد جهنم میشه، محبت فلانی و فلانی رو در دل داشت، مثلا حالت های اینطوری. بعضی روایات مذمته، بعضی روایات هم مدحه. ایشون میفهمد عمل مادحه فهیه متضافره، روایاتی که مدحش هست خیلی زیاده، چندین روایته. اما روایت مذمت کننده که مذمت کرده، ایشون میگه ضعیفت الاسناد جدن، سندهاش ضعیفه. روایت های مذمت ضعیف السنده اکثرش یا همش. بعد ایشون میفهمد البته روایت هایی که مذمت کرده در خود متنش هم تهافت و تناقض و اینها هست. دو، پس اشکال اول به روایت مذمت مختار آقای خویی، یک ضعیف السند روایت، دو بعضی از روایات در درون خودش به لحاظ متن دچار مشکل تناقضه، مثلا اول حدیث یه چیز گفته آخر حدیث یه چیز دیگه، مذمته، تناقضه. سه، ایشون میفهمد بر فرضی هم که این روایات مذمت صحیح باشد، چیز زائدی بر روایات مذمت زراره و محمد ابن مسلم نداره. ما در زراره و محمد ابن مسلم روایات زیادی داریم که مذمت زراره و محمد ابن مسلمه، اما از چه باب صادر شده؟ تقیه، و ما اون روایات قبول نکردیم. ایشون میفرماد که روایت زامه، به سبب زامه دالزال، زامه یعنی زم کننده، مذمت کننده، در مورد مختار بیشتر از روایت مذمت کننده الواردت فی حق زراره و محمد ابن مسلم و برید و ازرابه هم. محمد ابن مسلم، زراره، برید ابن اجلی اگه اشتباه نخونده باشم، و بعضی دیگه افرادی که شبیه اینا هستن که ائمه مذمتشون کردن، حتی لعنتشون کردن در چندین روایت، ولی خب تقیه بوده. پس اجمالا آقای خویی حرفشون زدن، میخوان بگن که مختار شخصیتش مورد پذیرش. ایشون میفهمد حالا چند تا مطلب اینجا هست. مطلب اول اینه که ایشون میگه بعضی از علما قائل به این شدن که مختار حسن العقیده نبوده، اعتقادش حق نبوده، محبت اون دو نفر رو داشته، یعنی در جهت براءت نقص داشته. بعضی معتقد به این شدن، بعضی از علما، و کان مستحقا لدخول النار، و سزاواره که باید داخل جهنم بشه مختار، و به خاطر همین هم وارد جهنم میشه، ولیکن به شفاعت امام حسین خارج میشه از جهنم. بعضی علما میگه قائل به این هستن. بعد میگه و ما لا اله هذا القول شیخنا المجلسی، شیخ ما علامه مجلسی هم به همین قول مائل شده. چرا؟ چون دو تا روایت مهم در کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل شده بر این که مختار چون در قلبش چیزی از محبت اون دو نفر بود وارد جهنم می شود، و خلاصه با داستانی که داره با شفاعت امام حسین میاد بیرون و عذاب می شود. علامه مجلسی به خاطر این روایت این قول رو قبول کرده و قرار داده است این قول را وجه جمعی بین اخبار مختلفه وارده در این باب، اخبار مختلفه وارده در باب مختار. اخبار مختلفه چی بود؟ مدحش و مذمتش. ایشون علامه مجلسی گفته اونایی که مذمت کرده ناظر به اون اعتقادش بوده، اگه گفتن کذاب فلانی یعنی کذاب است در جهت تایید اون دو نفر، در این جهت لذا وارد جهنم میشه میاد بیرون. خود مرحوم آیت الله خویی قبول نمیکنه این قول علامه مجلسی رو و بعضی دیگه از علما رو که قائل به این قول. ایشون میگه یکفی، کفایت میکند در حسن حال مختار ادخال سرور در قلوب اهل بیت به واسطه کشتن قتله امام حسین. همین که قتله امام حسین رو کشته و چنین سرور عظیمی بر اهل بیت وارد کرده، کفایت میکنه در اینکه این آدم خوبی بوده. یک. و حاضری میگه و حاضری خدمتون عظیمتون لأهل بیت، این خدمت بزرگی به اهل بیت کرده، کار بزرگی کرده. یستحق و بهل جزا من قبلهم، چنین خدمت بزرگی کرده، اهل بیت نمیخوان بهش جزایی بدن، پاداشی بدن، لطفی در حقش بکنن؟ آیا احتمال میرود که پیغمبر و اهل بیت قز نظر بکنن از این خدمت بزرگ، در حالی که اهل بیت معدن کرم و احسانن؟ اهل بیت با اون عظمت صفات که کسی در حقشون یک قدم برداره صد قدم براش برمیدارن، بعد مختار آمده این همه قتله امام حسین رو کشته و تو روایات زیادی داریم سرور وارد قلب اهل بیت کرده، شکی نیست. بعد اهل بیت میان هیچ مثلا در مورد مختار لطفی بهش نمیخوان بکنن که این وارد جهنم بشه؟ خب امر دوم ایشون میفهمن که خب اینجا چند تا امر بود، امر اول این بود. امر دوم، بد نیست که اینم مطلب از آقای خویی بشنویم، جالبه. اینا دیگه ربطی به بحث رجال کشیمون نداره ها، فقط برای اینکه بشنویم و خلاصه ای از کل بحث آقای خویی رو من دارم میگم. یعنی کسی اینا رو بخونه، بره اون صفحات رو میخونه، این چیز اضافی دیگه نداره، چند صفحه صفحه بحث کرده. ایشون میفرماد امر دوم، ایشون میفرماد خروج مختار و طلب خون امام حسین، اینکه خروج کرد و اینکه قتل امام حسین رو کشت، لا شک فی انه کان مرضیا عند الله و عند رسوله و عند الائمه الطاهرین. ایشون میگه شکی نیست که این قیامی که مختار انجام داد مورد رضایت خدا و پیغمبر اهل بیت بوده، شکی نیست. خب اینم از این. بعد ایشون میگه و ظاهر میشه از بعضی روایات که ان نهازا کنه به اذن خاص من السجاد. میگه از بعضی روایات آقای خویی میگه، میگه یعنی در حقیقت داره با کنایه و اشاره آقای خویی میگه اگه بگی که قیام مختار بدون اذن امام بود چی؟ بدون اذن امام اجازه داشت قیام کنه؟ ایشون میگه که از بعضی از روایات ظاهر میشه که این قیامش به اذن خاص امام سجاد بود ولی مخفیانه. درست شد؟ اینم از این. امر سومم ایشون میگه که نسبت دادن بعضی عامه یعنی سنی ها نسبت دادن مختار رو به کیسانیه، گفتن این فرقه کیسانیه و جارودیه و اینهایی که بوده از مختار درست شده. ایشون میگه و هذا القول باطل جزمن، قطعا باطله که مختار بخواد سرکرده و ایجاد کننده یه فرقه باطله به نام کیسانیه باشه. چرا؟ ایشون میگه چون اولا محمد ابن حنفی اصلا ادعای امامت برای خودش نکرد که باز مختار بخواد بقیه رو دعوت کنه به محمد حنفیه، و دوم این که مختار کشته شد و محمد ابن حنفیه هنوز زنده بود و کیسانیه بعد از وفات محمد ابن حنفیه چی شد؟ تازه ایجاد شد. پس مختار کشته شد، محمد حنفیه هنوز بود، محمد حنفیه که از دنیا رفت بعدش کیسانیه ایجاد شد، چطور کیسانیه رو مختار درست کرده؟ اینا خلاصه از مطلب آیت الله خویی بود. حالا این مطالب درسته؟ غلطه؟ قابل نقده؟ قابل نقضه؟ قابل بررسیه؟ بعضی جاهاش باید تکمیل بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه؟ اصلا بحث ما نیست. من فقط خواستم یه گزارش اجمالی از قول آیت الله خویی و علامه مجلسی در باب مختار بیان کنم. لذا این کلیت شخصیت مختار و اقوال علما حدوداً در ارتباط باش معلوم باشه. بعد انشاءالله جلسه آینده روایت مربوط به مختار رو خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.